بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان جلسه گذشته مطلبی را از شیخ اشراق نقل کردیم که ناتمام و ناقص بیان شد. سخن ما در این بود که در باب معرفت خداوند متعال هم به طریق عقل و تفکر عقلی نیاز است و هم به راه و طریق شهود و مکاشفه درونی، و این دو با یکدیگر ناسازگار نیستند، هماهنگ با یکدیگر می باشند و نیاز هم دارند به یکدیگر، یعنی مکمل یکدیگرند. خب در این باره نکات لازم عرض شد. بعد به این نکته رسیدیم که عرض کردیم شیخ اشراق که مؤسس یک مشرب و یک روش معرفتی در الهیات به شمار می رود و حکمت خود را حکمت الاشراق نامیده است. در آغاز کتاب حکمت الاشراق اشاره کرده به مراتب اهل حکمت و معرفت، یا به عبارت دقیق‌تر به مراتب حکمت و معرفت، یعنی حکمت و معرفت دارای مراتبی است و طبعاً اهل حکمت و معرفت نیز طبقاتی خواهند داشت. بیان ایشان به این صورت است که حکیم یا کسی که می‌خواهد در وادی حکمت و معرفت گام بگذارد یا گام گذارده است، گاهی هم اهل بحث است، به تعبیر ایشان بحاث است و متعله، هم در حوزه تفکر عقلی توانمند است و هم اهل شهود و تزکیه نفس و تزکیه دل و مشاهده درونی در حد بالا. این یک قسمه که واجد هر دو است، اون هم به صورت کامل، یعنی هم از نظر حکمت بحثی برجسته است و هم از نظر حکمت ذوقی برجسته است. این یک دسته. دسته دوم کسانی هم که حکمت بحثیشان عالی است، حکیم بحاس، اما عدیم التعلق، از نظر حکمت ذوقی بی بهره است. مسیر تصفیه و تزکیه نفس را طی نکرده، صرفاً به مباحث عقلی روی آورده است. و دسته سوم عکس دسته دوم است، متعلهون عدیم البحث، از نظر تعلق و راه دل تلاش فراوان کرده و کامله، اما اهل بحث و استدلال عقلی و برهانی نیست. این سه دسته که بیان شد. بعد می فهمیدن حالا چند دسته دیگر، چهار دسته دیگر هم تقریبا ایشون تصویر می کنه. اون به این صورت است که کسی متعله است در حد بالا، اما بحاس است در حد متوسط. این یک دسته. یا بحاس است، یعنی حکمت بحث شخصی را دارد در حد ضعیف. این دو قسم. دو قسم دیگر همین است که میشد که عکس این قضیه، یعنی حکمت بحثیش، برهانیش قویست و حکمت ذوقی یا تعلق را در حد متوسط دارد یا نه در حد ضعیف دارد. خلاصه اگر چنانچه هر یک را از این دو را داشته باشه، یکی کامل دیگری یا متوسط یا ضعیف، این میشه چهار قسم، با اون سه قسم میشه هفت قسم. خب حالا این تصویر مسئله، دیدگاه ایشان، نکات جالبی که حالا ایشان مطرح کردن و قابل توجهه. یک، این موضع آقای شیخ اشراق چیست؟ موضع اولش این است که می‌فرمایند از نظر ما نمونه کامل حکمت، نمونه کامل حکمت اون قسم اوله، یعنی حکیمی که هم اهل تعلق است، حکمت لوغی داره، اهل تصفیه و حال و مشاهده و وجد و ایناست، و هم اهل بحث و استدلال برهانی است. این نمونه کامله و ایشان مدعی است که حکمت الاشراق که او تأسیس کرده دارای این ویژگی است. حکمت الاشراقی که ایشان آورده پس از حکمت المشاء در دوره اسلامی، معتقد است که این ویژگی را دارد. این یک ادعا. ادعای دیگر او این است که او در حقیقت مؤسس به معنای تمام کلمه نیست که در تاریخ بشر یا در تاریخ حکمت اولین فردی باشه که این حرف را میزند. نه، معتقد است که در دوره های باستان در تاریخ پیوسته کسانی بودن که واجد این حکمت یا نماینده این نوع از حکمت بودند و نام میبره، هم در غرب و یونان و هم در شرق و به خصوص در ایران. و ایشان مدعی این نکته هم هست که میخواهد حکمت پهلوی را، حکمت به اصطلاح شرقی را احیا کند. این چنین ادعایی داره. پس این یک نکته که معتقد است در طول تاریخ پیوسته این بوده و زمین هیچگاه به قول ایشان از چنین فردی که هم حکمت ذوقی یعنی هم متعلق باشد و هم حکمت بحثی داشته باشد خالی نبوده. نکته دوم این است که ایشان می‌فرماید اگر بنا باشه کسی به عنوان حجت خدا در زمین، خلیفه خدا در زمین معرفی شود، اون فرد نیست مگر کسی که واجد این دو ویژگی است، یعنی مصداق کامل در حقیقت حکمت الاشراق است، یعنی هم جنبه تعقل در حد عالی دارد و هم جنبه ذوق و شهود و مکاشفه تعلق، هر دو را در حد بالا داره، اون می شود خلیفه خدا بر زمین. اون وقت آیا اگر از نظر سیاسی، این نکته دقیقی است، از نظر سیاسی بنا باشه که مدیریت و رهبری جامعه نیز به عهده کسی سپرده شود که بالاخره نیاز هست، او چه کسی باید باشه یا شایسته ترین گزینه کیست؟ معتقد است که مدیریت سیاسی و رهبری سیاسی جامعه نیز حق این چنین انسان است. و اگر در جامعه چنین فردی که خلیفه خداوند است در زمین، در عرصه اداره جامعه نیز رهبری کند، جامعه نورانی خواهد شد. و اما اگر چنانچه از راه تقلب، غلبه، سیطره کسانی آمدند و مناحت زمام امور رهبری سیاسی را به دست بگیرن و گرفتن، این یک نوع خسران است برای جامعه بشری. این نکته نکته بسیار دقیقی است که ایشان بیان کرده به نظر بنده. و حالا یک نتیجه من از این میخوام بگیرم که خدمت شما عرض میکنم. من اول کلام ایشون را خدمتون بخوانم که اون کسی که خلیفه خداوند است، ولی میگه فعین تفقت الوقت متوقلون فتعله والبحث، اگر هر دو حاصل شد، فردی که غور داره در بحث و همچنین در تعلق، اگر چنین حاصل شد فلهو الرئاسه، اگر چنین فردی پیدا شد که دارای این دو ویژگی است، این اتفق از الوقت یعنی فی زمان متوقلون فی تعلق و بحث فلهو الرئاسه و هو خلیفه الله، رهبری بشر بوده اوست، خلیفه خدا اوست. و این لم یتفق، اگر حالا چنین چیزی پیدا نشد که این دو با هم جمع نشد، فالمتوکل فی التعلق المتوسط فی البحث، و این لم یتفق فالحکیم المتوکل فی التعلق عدیم البحث. بالاخره شیخ اشراق در نهایت اون جانب تعلق را بر تعقل برتری میدهد. این حتما باید باشه. چرا باید اینجور باشه؟ میگه و هو خلیفت الله ولا یخلو الارض من متوقل فی تعلق ابدا، زمین هیچگاه از فردی که متوقل در تعلق باشه خالی نفرد. چرا؟ فان المتوقل فی تعلق لا یخلو العالم عنه و هو احق من الباحث فحس، از اونی که فقط اهل بحث اهل استدلال برتره. اذ لابد للخلافه من التلقی، خلیفه الله باید کسی باشه که از تلقی یعنی علم لدنی، علم موهبتی، علم اشراقی، علم افاضی، نه علم اجتهادی استدلالی اینجوری، کسی باید باشه که از تلقی بهرمند باشه. ولست اعنی به هذه الرئاسه التقلب، من مقصودم از این رهبری رهبری به زور و به قلبه نیست، بل قد یکون الامام المتعله مستولیا ظاهرا مکشوفا، گاهی همین شخصیت متعلق که علم لدنی داره اهل تلقی از معارف الهی است، بله ظاهرم هست و آشکاره. و قد یکون خفیه، آگاهی تنهانه. و هو الذی سماه القاف القطب، در اون جلسه هم اشاره کردم در دین اهل تصوف به این فرد قطب اطلاق می کنن. فلهو الرئاسه و امکان فی غایت الخمول، او رهبره ولو این که در انزوا باشه، گوشه نشین باشه، ولی رهبر اوست. و ازا کانت سیاست و بیده کانت زمان و نوریه، اگر رهبری سیاسی در اختیار او باشه زمان نورانی است. و ازا خلل زمان ان تدبیر الهی کانت ظلمات و غالبه، جامعه ظلمانی است. حالا شیخ اشراق این حرف رو الان شما بر دنیای امروز بشر این را بیاورید و عرضه بکنید با این مقیاس، میبینید اوضاع احوال همینطوره دیگه. مدنیت یک بعدی به اصطلاح اهل عقل و اهل بحث حاکم بر بشر امروز که یک روزنه ای پیدا شده از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که حکیم بحث متعلق و هو الامام الخمینی آمد رهبری کرد. رهبری او، این حرف شیخ اشراقه، این حرف بسیار واقعا دقیقی است، نوری بود که در این تاریک ظلمت کبیر جهان پرتو افکن شد و الحمدلله همچنان داره پیشرفت میکنه. و اجود و طلبه طالب و تعلق و البحث الاخر. نکته ای که من میخواستم عرض کنم، من دقیقا نمیدونم نظر جناب آقای شیخ اشراق در بحث خلافت و امامت در جهان اسلام چیست، اینجور اطلاع ندارم راجع به دیدگاه ایشان تفصیلا. اما از این مطلبی که اینجا بیان کرده در مقدمه حکمت الاشراق و حکمت الاشراق را هم 3-4 سال قبل از اینکه از دنیا برود، یعنی کتابی است که به عنوان بیان دیدگاه های اصلی خودش، چون در مقدمه فرموده که من کتابای دیگه ای دارم بر مشرب حکمت مشا خلاصه کردم اونا رو نوشتم، این دیدگاه های خودشه. با این مقیاس اگر ما بخواهیم این لمی به اصطلاح یک مطالعه لمی روی شیخ اشراق داشته باشیم، نه علمی نه استقرایی، یعنی از تفکر علمی و معرفتی او رفتار و موضع او را هم در مسئله حکومت حد بزنیم، استنباط و استکشاف بکنیم، این سطح جز علی ابن ابی طالب را به عنوان جانشین پیامبر نباید به رسمیت بشناسد. با این معنا چون میگوید اون فردی که بهرمند است از علم لدنی، خب اینا در شأن امیرالمؤمنینه، انا مدینة العلم و علیون بابها، انا بیت الحکمه و علیون بابها یا مفتاحها، از این خیلی زیاد عبارات از این قریب داریم. اذا با توجه به این مقیاس و مبنا باید این دیدگاهی باشه. اگر حالا به تقلب به غلبه یا مثلا در زمان امام صادق، امام رضا، امام زین العابدین، امام باقر، سایر ائمه طاهرین که همونطوری که اشاره کردم حتی اهل سنت نیز در مسئله سیر و سلوک به عنوان قطب به اونها اعتماد دارن، امام به اصطلاح معرفه میدانن اونها را یا سیر و سلوک میدانن. اگر این باشه طبق مقیاس ایشان امام اوست دیگه، رهبر واقعی اوست، ولو به تقلب مأمون عهده‌دار امور سیاسیه. و این غیر از حرف معتزله است، یعنی این حرف شیخ اشراق با حرف معتزله بغداد مثل ابن ابی الحدید متفاوته، چون معتزله بغداد، بغدادیین از معتزله که ابن ابی الحدید از اونها هست، اینها معتقد به افضلیت امیرالمؤمنین هست بلا اشکال، اینا معتقدند که در بین صحابه امیرالمؤمنین علیه السلام افضل، ادله می آورند، ادله با ادله ما هماهنگ. و ابن ابی الحدید بسیار خوب بیان کرده این مطلب را، آدم اصلا لذت میبره موقعی هم در مقدمه هم در چند جای دیگه بیان. ولی خب متاسفانه یک مبنای اشتباهی دارد که در رهبری سیاسی افضلیت را شرط نمیدان. این حرفی که از شیخ اشراق نقل کردیم با او مخالفه. ایشون گفت اگر چنانچه فردی باشد که متعله باشد و از حلقی از عالم بالا بهرمند باشه، او شایسته خلافته، و اگر کسی فاقد او باشه اون مبذول به شایستگی نداره. پس بنابراین این نکته هم گرچه برای این که آدم دیدگاه یک شخص را مستوفا مفصل مبسوط بدانه باید مطالعه بیشتری داشته باشه، ولی مبنا خلاصه اینه، از این مبنا این استفاده میشه. کبرا را بیان کرده، بیان صغرا هم با توجه به مستندات مشخصه، یعنی یکی دوتا دیگه نیست، اونجا بحث مفصل است. آیه شریفه مباهله کفایت میکنه در این که این مصداق را کاملا مشخص بکنه. در این حال از نظر کبرای کلی، حالا این بحث در بحث امامت این مسئله ایشان بحث بسیار زیباست. بی راجع به این نکته که به نظرم آمد تذکری عرض بکنم، نکته دوم این است که جناب شیخ اشراق در ارزیابی بین طریقه عقل و طریقه دل یا تصفیه دل و شهود این را برتر دانست. البته معتقده که اینا با هم هماهنگن، ناسازگار نیستن، ایشون تز ناسازگاری را معتقد نیست، اما بالاخره اگر چنانچه جمع نشد این اولاست. آیا این سخن ایشان هم قابل قبول است؟ این سخن که اگر امر دایر شد ما بین معرفت عقلی و معرفت از طریق دل و شهودی، این برابر اون برتر بدانیم، آیا این هم امری است که میتونیم قبول بکنیم؟ به نظرم این سخن ایشان هم قابل قبوله، البته با توجه به اون تذکراتی که قبلا عرض کردیم، چون معرفت شهودی و طریقه دل و عرفان به در اساس و بنیاد به معرفت عقلی نیاز داره، حالا منهای او مثل اینکه فلسفه به منطق نیاز داره، به این کاری نداریم. از نظر دستاورد را عرض میکنم، از نظر اون محصول نتیجه که انسانی بخواهد در وادی معرفت الله به معرفتی برسه، حالا معرفت عقلی رجحان داره یا معرفت شهودی، به نظرم اینم حق با ایشونه. و من میخواستم در این قسمت یکی دو تا حدیث منظر شریف شما یادآوری بکنم و بعد توضیحش را اگر شد مقداری عرض بکنم یا بقیه را ارجاع بدم. در کتاب قرر و درر آمودی که فرمایشات امیر المؤمنین علیه السلام جمع آوری شده است، دو سه تا خیلی زیاد، البته جملات در باب معرفت نفس خیلی زیاده و معرفت، من دو سه تاش یاد داشتم. یک جا فرموده است المعرفت بالنفس انفع المعرفتین، معرفت به نفس نافع ترین دو معرفت است. این در حدیث 46-29، یعنی 4629، صفحه 232 قرر و درر، چاپ انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، کتابی اگه ملاحظه فرموده باشید از درر و القرر که موضوعی تقسیم بندی کردن، تنظیم کردن، بسیار رجوع به این کتاب راحته، بر اساس موضوعی تقسیم کردن و شماره احادیث به هم نوشتن. پس صفحه 232 این حدیث که عرض کردم. در حدیث دیگری فرموده است افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه. این شماره 46C، یعنی حدیث بعدی دنبالو. و در حدیث سوم جمله دیگری از امیر المؤمنین سلام الله، معرفت النفس انفع المعارف. این در 46-40، 10 تا شماره بعد از شماره 30، 4640. و از این نمونه مطالب فراوان. خب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب شریف المیزان جلد 6، خواستید رجوع بفرمایید، صفحه 170 الی 172 بحثی دارن، یعنی همین حدیث را نقل می کنن و اینا توضیح می دهن. حاصل فرمایش ایشان اینه که مقصود از این دو معرفت که امیرالمؤمنین می فرماید معرفت نفس برتر از دو معرفت است چیست؟ می فرماید مقصود معرفت آفاقی و معرفت انفسی است. اشاره می کنند به اون آیه شریفه سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که آیه اواخر سوره فصلت، سوره فصلت سوره 41، این آیه 51 و 52 اینا است اواخرش، سنوریهم آیات. خب بیان ایشان به این صورته که می‌فرماید خیلی دقیق و سنجیده، سنوریهم آیاتنا، آیه یعنی نشانه، آیاتنا یعنی نشانه های خود. پس انسان عارف از طریق آیات میخواهد خدا را بشناسد. یه دست آیات، آیات آفاقی است، این میشه عقلی، راه و روش عقلانی، استدلال از طریق مثلا حرکت، از طریق حدوث، از طریق نظم عالم و بحثای از این قبیل که بحثای کلامی و فلسفی است. و اما آیه دوم خود نفس است، آیاتنا، خود نفس آیت، نه آیات بیرونی از نفس، جهان طبیعت، نه درون خود انسان. خب ایشون می فرماید که طریقه آفاقی و انفسی یک وجه مشترک دارن، هر دو در یک چیز مشترکن. اون چیه؟ آن این است که آیه، اگر کسی به آیه از اون نظر که آیه است بنگرد، او را به ذل آیه راهنمون میشه. پس بنابراین هر دو راه انسان را به معرفت خدا میرسان. خب نتیجه معرفت خدا بعد چه خواهد شد؟ ایمان به خدا، تصدیق و التزام به وجود خدا. و بعد از آن بایدها و نبایدها نسبت به خدا، این تکلیف. من انسانی که خدا را شناختم از طریق آیات درباره خدا چه تکلیف دارم؟ درباره خودم، درباره هم نوعم. میفهمن این میشود دین، شریعت یعنی دین. پس از طریق معرفت، خواه معرفت آفاقی خواه معرفت انفسی، به معرفت الله میرسه. ایمان به خدا حاصل میشود و دین را میشناسد به دنبالش، یعنی بایدها و نبایدهای الهی که وظایف انسان را مشخص میکنه. خیلی خوب. اگر کسی خدا را شناخت، یک، ایمان به او آورد به دنبال آن، دو، بایدها و نبایدهای نسبت به خدا و خودش و هم نوعان خودش را هم دانست و به کار بست، این انسان اهل سعادت و نجات و رستگاری خواهد شد. اما پس تا اینجا مشترک، هر دو این نتیجه را داره، این دستاورد را داره، خداشناسی، خدا باوری، دینشناسی، عمل، رستگاری. این دستاورد هر دو راه، یعنی هر دو راه را که آدم بره به اینا میرسه، خداشناسی، خدا باوری، دینشناسی و رستگاری از راه دین. اما راه درون یا همون معرفت النفس نسبت به راه بیرون هم نزدیکتر است، هم لطیف‌تر و دقیق‌تر و پربارتر و نمکین‌تر و دلنشین‌تر. یه مزایایی داره. اولا نزدیکه خودشه دیگه، همین کافی است که آدم به درون خود بنگرد، تأمل کنه. خب نزدیکترین چیز به انسان خود انسانه، پس این نزدیکه، خیلی نزدیک. ثانیا راهی که از معرفت بیرونی آفاقی هاست، این معرفتی که از راه آفاق حاصل می شود، علم حصولی است. نتیجهش علم حصولیه دیگه، بر اساس مفاهیم، صور ذهنیه، قالب‌های ذهنی درباره حقیقت نظر میده یا حقیقت را میبینه از طریق مفاهیم و صور ذهنیه، در حالی که در راه درون از نزدیک و مستقیم، از نزدیکتر است، یک، مستقیم است، یعنی وساطت و میانجیگری مفاهیم ذهنیه در اینجا نیازی نیست، بنابراین بیواسطه هم هست. و ثالثاً امتیاز سومش این است که درد و درمان را یک جا می‌بیند. اگر درون را مطالعه کنه و به درون بپردازد، گواه نفس، استعدادها و رذائل و ملکات و فضائل و از نزدیک با اینا سر و کار داره، درگیره. مثلا در درون خودش ببینه حسد داره، خب این یه درده، حالا به درمان باید بپردازه. معرفت تنها که درمان نمیاره که. فرض کن یه کتابی انسان درباره حسد بنویسد، جایزه هم بهش بدهن، کتاب سال هم معرفی بشود، این معلوم نیست که خودش در واقعه معالجه حسد یک سانتی متر هم قدم برداشته باشه. به هاکذا بقیه دردهای درونی که اینا موانع رشد دیگه، به قول امام رضوان الله تعالی علیه فاصل شریفتون هست، حالا اشاره به یک کسی ایشون داشتن، به یه فرد ایشون اشاره داشت، میفرمود چه بسا انسان این کتاب توحید بنویسد، توحید و سخن از توحید بگوید، درباره توحید هم حرف بزنه، اما واقعا داره شرک را تلقین میکنه. این نفسش شرکالوده، نفس شرکالوده، یعنی مثل اینه که یک شیر غذای ویتامین دار مقوی در یه ظرف آلوده بریزی. البته ظاهرش اینه که آقا داره ویتامین را ترویج میکنه، منتشر میکنه، اما چون ظرف آلوده است در واقع داره سم را بین مردم، زهر را داره ترویج میکنه. این خیلی مسئله مهمی. و اگر ما به قرآن برگردیم که حضرات همه عنایت دارید که در چند آیه که از تعلیم و تذکیه یاد شده جز یک آیه که اون از زبان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، اونم یک نکته ای داره. از اون که بگذریم، اونجاهایی که خداوند سبحان مستقیم خود داره مطلب را بیان می فرماید، یو زکیهم را قبل از یو علمهم الکتاب و الحکمه خود. بنابراین با توجه به این فرمایش مرحوم علامه هم خدمتتون عرض کردم، بعد انشاءالله رجوع می فرمایید، المیزان جلد 6 بود که مدرکش را یادآوری کردم. حالا اگر بخوایم یک نکته ای را هم، البته حقیر اعتراف و اذعان می کنم در منظر شما عزیزان و بزرگان، بنده واقعا اهل این که بخوام در این حوزه مباحث عرفانی و اخلاقی وارد بشم اصلا نیستم. حالا اگه یه چهار کلمه بحثای استرالی بلدیم، حالا اون در جای خودش، ولی خب لازم می دانم هم خطاب به خودم هم به سروران عزیز عرضه دارم که نباید غفلت کرد، ما نباید غفلت بکنیم از این که به خود، به حالات درونی، به صفات نفسانی، به مسئله تحذیب، به مسئله تذکیه خدای نکرده غافل باشیم و فقط سرگرم به مسائل بحثی و استدلالی و حفظ کردن مطالب فقهی یا اصولی یا کلامی یا فلسفی یا هر چه. اینها البته لازمه، چون ما سلاح میخواییم، سلاح علمی، لیتفقه و فدین. حالا البته اگه تفقه را هم کسی بخواد دقیق با فرهنگ قرآن معنا کنه، نظر حقیر این استش که بازنگری میخواد، فقط هم فهم ظاهری نیست. اون تفقهی که در اون آیه شریف هم بیان شده است، فقه در نگاه قرآن به نظرم فقط دانستن نیست. برای خاطر این که قرآن یه جا می فهمد که و من الناس من ازله الله علی علم، می داند. این دانستن کافی نیست، گمراهه و در گمراهی سیر می کنه. فکر می کنم اون فقهی هم که در اون آیه یا جاهای دیگری آمده هم بعد معرفتی به لحاظ استدلالی و فکری داره، هم بعد فهم و شهود و تصفیه دل و تصفیه نفس و اینها را هم به همراه داره. به هر حال حالا این از نگاه قرآن کاملا مشخصه که باید به این توجه داشت. اتقوا الله و یعلمکم الله، یا الذین یا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. بالاخره حالا انشاءالله امیدوار هستیم که در فضای حوزه، اینم سعادتی خدای متعال لطف فرموده، ما شایستگی پیدا کردیم در یک فضایی زندگی کنیم و این را قدر بدانیم انشاءالله که میدانیم، چون بنده نمیخوام خدایی نکرده تنقیص کنم فضاهای غیر حوزوی را، دانشگاهی و اینها را، ولی بالاخره هر کس جایگاه خودش را داره. اینکه بنده در محیط دانشگاه هم بوده و تدریس داشتم، بعدها دیگه احساس کردم که فرصت ندارم، فقط به همین مباحثه های حوزوی اکتفا کردم. بالاخره حضور انسان در یک جمع طلبگی حوزوی در حد فهم من اینجوره، لااقل من اینجوری فهمیدم، با یک کلاس درسی دانشگاهی که بنده در اونجا هم بودم، الهیات هم تدریس میکردن، یعنی کلاس هم کلاس علوم صرفا دنیوی نبوده، مباحث الهیات بوده. اصلا زمین تا آسمان تفاوت داره، زمین تا آسمان تفاوت داره. باید آدم خودش دیگه اینا رو از نزدیک لمس کنه که کاملا تفاوته و باید این باشه. البته باید اینجور باشه. و با این یه جمله این بحث رو تمام کنم که مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه که خب به تصریح امام، به شهادت امام رضوان الله علیه و آثار ایشون که فرمود در طهارت قلب و دل آدم برجسته و یا کم نظیری بود، ایشان درباره علامه طباطبایی وقتی ازش سوال میکنن که شما اینقدر به ایشون ارادت دارید و علاقه دارید، خیلی استاد مطهری به استاد علامه طباطبایی ارادت می‌ورزیده که تعبیر روحی له الفدا در آثارش داره. گفتم که بله، من فیلسوف خوب زیاد دیدم، عالم دانشمند زیاد هستم، اما علامه این ویژگی را داره. ببینید استاد مطهری رو چه دست می‌گذاره، علامه طباطبایی این ویژگی را دارد که افطارش را با بوسه بر حرم حضرت معصومه مثلا می‌شکند. پس حالا که چیزی، یعنی قبل از اینکه بخواهد افطار بکنه، روزه داره، میاد کنار حرم حضرت معصومه و تلسل پیدا میکنه با اون حالت معنوی که برای او در روزه حاصل شده. در حال اینا اون چیزای بسیار اکسیر هست، این چیزای ارزشی بسیار ناب که البته در کنار بحثای علمی معرفتی انشاءالله اگر اینجور بشود، هم برای خود و هم برای جامعه خودمون میتوانیم مفید و مؤثر باشه. این بحث شیخ اشراق ما را به اینجا کشاند، من مطلب ایشون را تمام کرد. اما بله، حدیث چه فرمودیم؟ بله، یعنی به این هماهنگی علم و عمل در احادیث دیگر هم داریم، العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل، یعنی این معنیش این است که اگر عمل نباشه، این علم، اون علمی که در تفکر دینی و قرآنی مطرحه، وحیانی مطرحه، اینو علم نیست، این ظاهر علمه، این واضحه. یعنی اگر کسی آشنا باشه به زبان روایات و قرآن، میفهمه که اون علمی که این همه انما یخشى الله من عباده العلماء، این خیلی واضحه دیگه، انما یخشى الله من عباده العلماء، این معنی که اگر کسی عالم هم نمیترسه از خدا، بی پرواست، از عالم نیست، عکسشه دیگه، عکس نقیضشه، عکس نقیض این قضیه است. کل عالم یخشى الله سبحانه و تعالی، پس من لم یخشى الله تعالی عکس نقیض، من لم یخشى الله تعالی فلیس بعالم، عکس نقیض هم میدونید دیگه، از اون اصول قابل قبول و منطقی 100% منطق قدیم و جدید همه قبول دارن عکس نقیض را، حجیت اگه جایی بحث نداره. بنابراین این نگاه قرآنه، ما باید واقعا این فرهنگ، فرهنگی بسیار عظیمی است، اول باید تو حوزه ها هم تقویت بشه، چون اگر بناست جامعه با چنین فرهنگی اونس بگیره، این انتظار اول اینه که از حوزه های علمی ها، امام جمعه ما، امام جماعت ما، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ما، در سپاه پاسداران، در ارتش، در ادارات، خطیب منبر و و و، یعنی با این نفس یقین داشته باشید، را شاهده اگر ما این کار را انشاءالله تعالی نهایت داشته باشه روزه که انجام بده، تکثیر بکنه، توسعه بده، در سازندگی معنوی جامعه نقش بسیار مهمی است، البته نه علت منحصره باشه، اما نقش بسیار اساسی و بنیادی ایفا می‌کنه. در پایان این جلسه و این بحث جالب هست که برخی از متفکرین غیر مسلمان، یعنی غربی، در همین عصر جدید، نه در دوره های حالا پیشین، در همین عصر جدید به این مسئله که برای معرفت هم عقل لازم است و هم عرفان لازم است، هم برهان و هم عرفان، هر دو لازمه، توجه زیبایی کردم که من تشکرم میکنم از جناب آقای حق‌پرست که چندین جلسه قبل این اشاره کردم، من یادم رفته بود، البته وقتی به کتابم رجوع کردم دیدم که خب من قبلا اینو مطالعه کردم و تو حاشیه کتاب نکاتی نوشتم، اما یادم نبود از این آقا که ایشون چنین حرفی داره در کتاب نقد تفکر فلسفی غرب، نقد تفکر فلسفی غرب، کتابی است از شخصی به نام اتین ژیلسون که بعد از اینکه ما این آقای کارلبارت رو بررسی کنیم به یک مشربی خواهیم پرداخت، یک مکتبی، یک رهیافتی که نوتومایی است، انشاءالله بعد به این میپردازیم، ولی فعلا این حرف از این آغاز، آقای اتین ژیلسون از متکلمان و دوستان همین عصر در واقع جدید و روش تومایی داره. این کتاب را جناب آقای دکتر احمدی ترجمه کرده، اگر ملاحظه فرموده باشید کتاب ارزشمندی است، نقد تفکر فلسفی غرب، یعنی از قرون وسطا آغاز می شود تا به دکارت و بعد از دکارت کانت و بعد فرانسیس بیکن و میاد تا همین قرنای به اصطلاح 20 اینا میرسه، یک نقادی کرده مکتب های فلسفی غرب را. ایشان در این کتاب مطلبی دارن که من اینجا یادداشت کردم خدمت عزیزان عرضه میدارم، مدرکش هم تا یادم نرفته بگم، کتاب نقد تفکر فلسفی غرب، کتابی که بنده دارم، یعنی چاپ بنده 46ه، حالا ممکنه چاپای دیگریش فرق داشته باشه، برای ما بنده این هست. عبارت ایشان اینه، من یادداشت کردم، لازم به گفتن نیست که فیلسوف سر مخالفت با عرفان ندارد، بلکه با عرفانی مخالفت که شرط لازم آن ریشه کن ساختن فلسفه باشد. فیلسوف اون عرفانی را رد می کند که اون عرفان به کلی فلسفه را رد کند، یعنی تفکر عقلی را، اما اگر تفکر عقلی را هم لازم می دانه، در یک جا می گوید باید از تفکر شهود، از روش شهودی استفاده کنی، با اون مخالف نیست. اگر حیات عرفان به راستی یکی از نیازهایی است که همواره در فطرت بشر رسوخ داشته، اگر خاطر شریفتون باشه در جلسه قبل عرض کردیم دلیل بر این که اینا هماهنگن چیست؟ یک، اینا هر دو خواستگاه فطری دارن. ایشان به این نکته اشاره داره که اگر حیات عرفان به راستی یکی از نیازهایی است که همواره در فطرت بشر رسوخ دارد و ظاهرا هم همین طور است، یعنی بله عرفان، حیات عرفانی ریشه فطری داره، نه تنها باید آن را عرض نهاد، بلکه در برابر حملات قیافه اذهان سطحی حمایت از آن هم ضرورت، اصل راه و روش عرفانی نباید نباش مخالفت کرد که هیچ، باید حمایت کرد. اما نقطه مقابل این هم واقعیتی که معرفت فلسفی نیز یکی از نیازهای پایدار عقل انسانی، خیلی قشنگ صحبت کرد، اگر اون یک نیاز فطری است، این هم یک نیاز فطری و آفرینشی است و چنین نیازی را هم باید محترم شمرد، نیاز عقلانی و نیاز عرفانی. دشوارترین و در عین حال مهمترین تکلیف ما این است که همه آن حالات و جلوه های روحی بشر را، خیلی زیبا گفته انصافا، حرفایی از قماش، حرفای صدر متعلهینه، از اینجور حرف، تکلیف ما این است که همه آن حالات و جلوه های روحی بشر را که به فطرت او شرف و به حیات او شکوه و جلال می بخشد تثبیت و تأیید کنیم. یه خیلی حرفه، من انشاءالله این بحث را تعقیب خواهم که از این بحث مبتلابه، از اون بحث های مبتلابه جامعه ما، اون مدل راستین عرفان باید از این مدل های بدلی بی اساس که باب شده، ریشه های سیاسی هم داره، اینایی که دکون درست کردنه و یک عقبه استکباری استعماری شیطانی دارد برای سرگرم کردن و بازداشتن انسانها به خصوص نسل جوان از جذب شدن به عرفان اصیل که در مکتب اهل بیت علیهم السلام. این را باید بگید، حالا که این بحث سفرهش گسترده شده، یکی دو جلسه ای فکر میکنم لازم باشه ما این را بررسی بکنیم تا این تو مورد ابتلای ما در جامعه از ما سوال میکنم، خیلی هم به این دامن زده میشود، این را انشاءالله بعد تحقیق میکنیم چون فرصت نیست. ولی این حرف ایشان حرف زیبایی است انصافا، که اگر چیزی است که ریشه فطری داره به فطرت و انسان جلا میبخشد یا باید تقویت کرد، نباید از بینش برد. اگر اعوجاجی داره باید اعوجاجش حل کرد. ببینید فرق است که ما برای یک انحراف ریشه یک مطلب را که درسته بزنیم، مثلا به کلی بیاییم بگیم عرفان کلن تعطیل، یه حرف یه مدل برخورده، یه وقت بگیم نه آقا عرفان که نمیشه تعطیل بشه، که ریشه درونی و فطری داره. روش عرفانی را باید ما محک بزنیم، ارزیابی کنیم کدام درسته کدام نادرسته. این روش معالجه است. مثل اینکه مثلا در بحث جامعه مدنی رهبر معظم انقلاب حفظه الله سبحانه و تعالی چه فرمود؟ فرمود این جامعه مدنی که میگن، حالا اون وقت آقای خاتمی رئیس جمهور بود، فرمود اگر این باشد که آقای رئیس جمهور گفت که به مدینه النبی برمیگرده، حالا یه حرفی بالاخره آقای خاتمی اون وقت زد، بعدم خیلی آواش مخالفت کردن از اون رفقای خودش که هنوز معلوم میشه آقای خاتمی هم جامعه مدنی رو نفهمیده. اونا گفتن گفتن اصلا چه رفتی به مدینه داره، ولی بالاخره ایشان گفت که بله این جامعه مدنی که ما میگیم از مدینه النبی شروع میشه. رهبر معظم انقلاب با ذکاوتی که داره، با درایت و حکمتی که داره، که خدا عمر طولانی به ایشان انشاءالله با سلامت و اقتدار کند، فرماید فرمود اگر این است که رئیس جمهور گفتن که از مدینه النبی سرچش میگیره، ما جانم صداش میکنیم، اصلا این جامعه مدنی است که جان میدیم برات. اما اگر نه، جامعه مدنی است که اومانیزم و لیبرالیزم او را تقضیه کنه، نه خود این قطعا ما با این را قبول نداریم، همه دانیم در این چیزی باستا. حالا این وقت نیست عرض بکنم، انشاءالله تکمیل خواهم کرد که یک روش، روشی که همجورا کلی فلهی رد کنیم فلهی قبول کنیم، این به درد نمی خوره، نه قبولش خوبه نه رد. اما یک روش، روش دقیق زردینیه، اینا رو تحلیل کنیم ببینیم موضوع چیست که دوچار مغالطه نشویم. این حرف ایشان حرف بسیار حالا زیبایی است، از بین بردن یکی به منظور نجات دیگری کار لغو و بیهوده، زیرا بقا و فنای هر یک با بقا و فنای دیگری توأم است. ادامه داره، حالا ادامه که دیگه بعد رجوع بفرمایید، این حاصل این حرف انشاءالله تکمیل خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.